بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. امیدوارم که همه شما در نهایت صحت از نظر روحی و جسمی باشید. خیلی خوشحالم که یک دفعه دیگه توفیق شد که در خدمتتون باشم و اینکه حالا میخوام که یک سری مباحثی رو خدمتتون عرض کنیم. ما امروز میخوام که یک مقداری در این رابطه بحث کنیم که ببینید دوستای عزیزم، حوادث تاریخی رو در واقع ما نمیتونیم جدا از همدیگه بررسی بکنیم. یعنی در واقع هر حادثه‌ای یک ریشه در گذشته و یک سری پیامدهای در آینده داره. حالا هر چقدر این حادثه پیچیده تر باشه و گسترده تر باشه، ریشه یابی اون و همچنین پیامدهایی که داره، در واقع بررسی ریشه ها و پیامدهای اون نیاز به دقت بیشتری داره. یعنی ما باید به عوامل ریستری توجه کنیم، مثل حادثه کربلا. یعنی حادثه کربلا هم از این قاعده مستثنا نیست. در واقع اینطوری نیست که ما بگیم که واقعه کربلا اتفاق افتاد، روز عاشورا اتفاق افتاد، ولی ما نیایم ریشه هایی که باعث شد که این اتفاق بیفته رو بررسی کنیم، فقط بیایم همون روز عاشورا رو بررسی کنیم. این در واقع این کار ما اصلا از نظر تاریخی کار درستی نیست و روش علمی نداره. در واقع توی مسئله تاریخ توجه به گذشته و آینده خیلی مسئله مهمه. یعنی هر اتفاقی که میفته ما نمیتونیم فقط اونو در ظرف تحققش، یعنی در همون زمان و مکانی که اتفاق افتاده، اونو بیایم بررسی بکنیم. این کار درستی نیست. باید به ریشه هایی که از گذشته بوده توجه داشته باشیم. این یک قاعده تاریخی هستش که حالا همه تاریخ، یعنی کلن تاریخ به صورت عام، از این قاعده مستثنا نیست. یعنی ما بخوایم تاریخ هر حالا قوم، جامعه، ملت، هر علم یا هر واقعی رو بررسی بکنیم، این یک قاعده‌ایه که باید به گذشتش توجه بکنیم. یه نکته دیگه که هستش اینه که ما در بررسی یک رویداد و حادثه و حالا در بررسی هر چیزی، ما باید مخالف اون چیز رو در نظر بگیریم و اونو بشناسیم تا اینکه به شناخت دقیق تری از اون چیز دست پیدا بکنیم. برای مثال ما میخوایم که تاریخ اسلام رو بشناسیم، یعنی ببینیم که تفکر اسلامی، پیامبر چه جور شخصیتی بوده، اهل بیت چه جور شخصیتی داشتن. برای رسیدن به این هدف ما یکی از راه‌هایی که جلوی چشممون هستش میتونیم به اون اتکا بکنیم چیه؟ شناختن دشمنان تفکر اسلامی، شناختن دشمنان پیامبر، دشمنان اهل بیت. ببینیم که اینها چه نوع تفکری داشتن و در واقع تفکر اسلامی در تقابل و تضاد با چه نوع تفکری بوده. و اینطوری ما این یکی از عواملیه که ما بیشتر اون تفکر اسلامی رو بشناسیم و با شخصیت پیامبر و اهل بیت آشنا بشیم. در این راستا این جلسه رو میخوایم اختصاص بدیم به این که در واقع ما با بنی امیه به عنوان یکی از مهمترین دشمنان اسلام که حالا زمان پیامبر و اهل بیت بودن، با اینا بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که مثلا معاویه و ابو سفیان و یزید یا مثلا سایر افرادی که تو بنی امیه بودن واقعا چجوری بودن. ما اینا رو میخوام که به صورت مفصلتر و عمیقتر به شخصیت اونا دست پیدا بکنیم. در ابتدا به عنوان مقدمه من براتون میخوام یه شعر بخونم از حکیم سنایی که وارد بحث بشیم انشاءالله. داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و سکس او به پیامبر چه رسید. پدر او در دندان پیامبر بشکست. مادر او جگر عم پیامبر بدرید. او به ناحق حق داماد پیامبر بستاد. پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد. لعن الله یزید و علی آل یزید. بحث رو از اینجا شروع بکنیم. یک روز پیامبر خواب میبینن، یا تو رویا صادقه که میبینن چی میبینن؟ میبینن که یه منبر پیامبر اونجا بوده، توی مسجد هست، و یه بوزینگانی، بوزینه ها، میمون هایی همینطوری دارن از منبر میرن بالا، مثلا یکی پس از دیگری میرن بالا و مردم رو به عقب هل میدن. پیامبر از این خواب خیلی آشفته میشن، بلند میشن و کلا میگن که حالا توی بعضی روایت هست که پیامبر از بعد از دیدن اون خواب دیگه نخندیدن، و بعضی میگن که خیلی کم خندیدن. پیامبر در واقع آشفته شده بودن از این خواب صادقه که دیده بودن، و خیلی یعنی خیلی براشون سنگین بود این خوابی که دیده بودن. و بعدش آیه 60 سوره اسراء نازل شد. آیه چی بود؟
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. زمانی را که به تو گفتیم پروردگارت احاطه کامل به مردم دارد و از وضعشان کاملا آگاه است، و ما آن رؤیایی را که به تو نشان دادیم فقط برای آزمایش مردم بود. همچنین شجره ملعونه، درخت نفرین شده را که در قرآن ذکر کرده ایم، ما آنها را بین داده و انذار می کنیم، اما جز طغیان عظیم چیزی بر آنها نمی افزاید.
در واقع تعبیر این خواب اینطوری بوده که اون بوزینگانی که روی منبر پیامبر می اومدن در واقع خلفای بنی امیه هستن، و اینکه اون مردمی که به عقب میروندن یعنی در واقع از شعائر اسلامی، از دین اسلام دور میکردن و به دوره جاهلیت برمیگردوندن. در کل روایات خیلی زیادی در مذمت حالا ابو سفیان و خاندانش بیان شده که در ادامه بهتون به اونا اشاره میکنم. ما اگه بخوایم از نظر تاریخی بررسی بکنیم، ببینید قریش، در واقع قبیله قریش دو دسته می شدن، یکی بنی امیه و یکی بنی هاشم. بنی امیه در اصطلاح به فرزندان عبد شمس می گفتن، و بنی هاشم به فرزندان هاشم. حالا ببینید که الان قضیه، یعنی ما میخواییم ببینیم قضیه تاریخی این دشمنی بنی امیه و بنی هاشم از کجا آب میخوره. البته مثلا در روایت میگن که، حالا این یه روایت تاریخی هستش، که عبد مناف در واقع دو تا پسر داشته، خب یکی عبد شمس و یکی هاشم، درسته؟ این هاشم و عبد شمس میگن که دو قلو بودن، و اینکه حالا اون وقتی که به دنیا اومدن در واقع انگشت هاشم به پیشانی عبد شمس چسبیده بود، و اینکه وقتی که به دنیا اومدن اینو جدا کنن یه خون زیادی اومد و مردم اینو به فال بد گرفتن. و اصلا میگن که در واقع، حالا این چیز نمیشه به این استناد کرده، ولی این مثلا یه چیزه که در واقع میگن که اینا دو قلو بودن، از اولش اینا میخواستن از هم جدا بشن و خون ریزی مثلا از هم جدا شدن. و حالا الان به دشمنی هاشون که چرا با هم دیگه دشمنی میکردن بیشتر الان آگاه میشیم. در واقع اینو بهتون میگم که هاشم عموی امیه بوده، یعنی عبد شمس که برادر هاشم بوده یه پسر داشته اسمش امیه بوده. در واقع این امیه به عموش که هاشم بوده خیلی حسادت می‌ورزیده. حالا الان می‌خوام ببینیم که چرا. ببینید هاشم کلا محبوبیت خیلی زیادی در میان اعراب داشته، کلا با صفاتی مثل جوانمردی و کرم و بخشش و اینا اسمش گره خورده بوده و خیلی برای بهبود زندگی مردم و بالا بردن بازرگانی کلا اهل مکه تلاش می‌کرده. کلن مثلا پیریزی مسافرت های قریش در تابستان که به سمت شام می رفتن و در زمستان هم که به سمت یمن می رفتن و اینا که توی قرآن هم بهش اشاره شده، اینا از کار هاشم بوده. و اینکه میگم محبوبیت خیلی زیادی داشته و یه آدم بوده که به فکر مردم بوده. اصلا هاشم یعنی چی؟ و چه تصمیه هاشم اینه که یک زمانی توی مکه یه قحطی خیلی بزرگی میاد و هاشم اون موقع توی شام بوده، دستور میده که کلی نون بپزن، این نونا رو بار بر شترها میکنه و میاد به سمت مکه و توی اون مکه که میرسه اون نونها رو خوش، نونهای خشک رو در واقع تیکه تیکه میکنه، تیریت میکنه و اون شترها رو هم نحر میکنه. نحر یعنی در واقع قربانی کردن گوسفند با هی جیمیه و در واقع باعث در واقع مردم که تو قحطی بودن و بهشون یه غذا خیلی خوب میده. هاشم در واقع اسم فاعله خب و به معنی اون تیریت کننده یعنی شکننده یه حالا نونها مثلا همچین لقبی داشته، اسمش از اینجا آب میخوره. حالا یه روز کلن میگم از قدیم بین این امیه و هاشم یه اختلافاتی خیلی زیادی بوده و یه روز امیه خیلی اصرار میکنه به عموش هاشم که عمو بیا بریم پیش یه آدم کاهنی، اینا تو زمان قبل از اسلام بودن دیگه، بیا ببینیم که کی کدوممونو تمجید میکنه و هر کسی که اون کاهن اونو تاییدش کرد تمجیدش کرد اون زمام عمو رو دستش میگه. خیلی امیه اصرار کرد به هاشم که این اتفاق بیفته و رفتن دوتایی رفتن پیش اون کاهن. تا به اون رسیدن شروع کرد به تمجید هاشم. حالا امیه و هاشم قبل از این که برن پیش اون کاهن با هم دیگه شرط کرده بودن که هر کسی که اون کاهن ازش تعریف کرد که هیچی، هر کسی که تعریف نکرد ازش یعنی در واقع توی اون قضیه شکست خورد باید دوتا کار بکنه، یکی 100 تا شتر در ایام حج قربانی بکنه و اینکه 10 سال از مکه بره بیرون. این یعنی عموش هاشم این شرط رو با امیه کرد که اگر هر کسی مورد تمجید اون کاهن قرار نگرفت باید این دوتا کار بکنه و امیه قبول کرد. تا رفتن پیش اون کاهنه شروع کرد به تعریف کردن از هاشم و در واقع امیه مجبور شد که حالا 100 تا شتر در ایام حج قربانی کنه و 10 سال از مکه بره. کلا ببینید بچه اینا رو در نظر بگیرید که در واقع حسادت ها بدگویی ها از کجاها داره ریشه هاش به کجاها برمیگرده. همچین اتفاقاتی بوده در کل مناسبی مثل پرده‌داری خانه کعبه، ریاست دارالندوه که این محلی برای مشورت توی برای اعراب بوده، سقایت یعنی آب دادن، پذیرایی کردن از حجاج و کلا این مناسبی که به عنوان مناسب اصلی در زمان حج توی مکه بوده اینا دست بنی هاشم بوده و اون بنی امیه هر کاری میکردن اینا بهشون نمیرسید. یعنی که ببینید دوباره حسادت روی حسادت. ببینید بچه ها ما خب این چیزو داریم، در واقع مثلا این روایت تاریخی رو داریم که زمان حیات پیامبر بر امام علی گریه میکنند و اینکه حالا علت گریهشون رو میپرسند، میگن که من برای کینه هایی که از درون گروهی نسبت به تو وجود داره دارم گریه میکنم، که قراره بعد از این که من حالا مثلا رحلت کردم بعد از من برای تو علی آشکار میشه. یعنی در واقع اینو پیامبر خودشون میدونستن، بهتر از هر کسی هم میدونستن که یه عده‌ای یک سری کینه هایی نسبت به بنی هاشم پیامبر و حالا اهل بیت دارن که در آینده قرار این کینه ها رو بروز بدن. همونطور که گفتیم کلن ببینید، اگه بخوایم نسب بنی امیه رو بررسی بکنیم، در واقع عبد مناف اولش، در واقع عبد مناف پدر عبد شمس و یعنی همون هاشم هستش، خب که در واقع جد پیامبرم محسوب میشه و جد یعنی بنی امیه محسوب میشه. خب عبد مناف، عبد شمس، پسرش امیه، بعد یه پسر دیگه داره حرب، پسر حرب ابو سفیان، پسر ابو سفیان معاویه و پسر معاویه یزید و همینطوری حالا میره جلو. درسته؟ اگه ما بخوایم نسب بنی امیه رو بررسی بکنیم، در واقع از نظر پدری یعنی پدر بزرگ بنی امیه و بنی هاشم یه نفر هست، عبد مناف. درسته؟ خب حالا ما میخوایم که یک سری روایاتی نقل بکنیم ببینیم که پیامبر نسبت به ابو سفیان چه واکنشی داشتن. ببینید یه روز پیامبر داشتن رد میشدن، بعد میبینن که ابو سفیان با معاویه و یزید روی یه خر نشستن که دارن میرن. بعد پیامبر چی میگه؟ میگه که خدا لعنت کند آن که سوار است و آن که زمام مرکب را گرفته و آن که آن را میراند. یعنی منظورش ابو سفیان و معاویه و یزیدن. توی زمان صدر اسلام اگه در واقع بخوایم یه ذره بیشتر کاوش بکنیم، میبینیم که در واقع هیچ کدوم از جنگ های صدر اسلام نیستش که یکی از نزدیکترین یعنی فامیل های پیامبر، در واقع اینا بنی امیه و بنی هاشم با هم دیگه فامیل بودن دیگه، درسته پدر بزرگاشون یکی بودن، که توی بنی امیه توش دست نداشته باشه. در واقع یکی از سرسخت ترین دشمنان اسلام خاندان بنی امیه بوده، که حالا اون کسی که تو زمان پیامبر بوده ابو سفیان بوده. ببینید ابو سفیان چیکار میکنه؟ ابو سفیان سابقهش مشخصه. اولا که وقتی که پیامبر ظهور میکنن و حالا مثلا به مقام رسالت میرسن، خیلی یعنی یکی از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام همین ابو سفیان بوده و اسلام نمیاره و همینطوری جنگ را میندازه علیه پیامبر، تا اینکه تو زمان فتح مکه دیگه مجبور میشه، یعنی راهی به جز اسلام نداره و اون موقع به ظاهر مسلمان میشه. یه همچین آدمی هستش. کلن یک عناد خاصی با اهل بیت داشتن و حالا با خود پیامبر، و اینکه مثلا در روز بیعت عثمان این جمله معروفه که میگه که به بنی امیه چی میگه؟ به بنی امیه میگه ای فرزندان عبد شمس، بگیرید این حکومت و ریاست رو مثل گوی دست به دست هم کنید و به خدا سوگند، پس سوگند به خدا بهشت و آتشی نیست. حالا توی یه نقل دیگه میگه که قسم به آن کسی که ابو سفیان به آن سوگند میخورد، نه قسم به الله، نه بهشتی وجود دارد نه جهنمی. یا مثلا وقتی که پیامبر رحلت میکنن، خیلی در تحریک و تحییج فتنه علیه اسلام مثلا خیلی سریع بلند میشه و اینا، ولی خب مثلا سهیل ابن عمر که در واقع اون زمان مانع از این میشه که تو اون جو متشنج بتونه مردم رو برگردونه به اون جاهلیتی که قبل از اسلام ده، در واقع سهیل اون نقشه شو براب میسازه، و میگه چی؟ میگه به خدا سوگند من میدانم که این دین مانند آفتاب که به مشرق و مغرب میتابد در واقع کل جهان رو فرا میگیرد. ابو سفیان شما را فریب ندهد، او خودش آنچه را من میدانم میداند، لیکن سینه اش از حسد با بنی هاشم ناراحت و سنگین است. در رابطه با زن ابو سفیان که در واقع هند بوده، من فقط چند خط از رو میخونم. این زن در دشمنی با پیامبر و خاندان نبوت مانند حمالت الحطب سرسخت بود، بلکه کینش از او بیشتر بود. مردها را به جنگ با پیامبر تشویق میکرد و در سنگدلی و تربیت وحشیانه و کینه ورزی او، اگر غیر از شهادت حضرت حمزه هیچ گواه دیگر نباشد کافی است، زیرا به تحریک و تطمیع او وحشی ناجوانمردانه حمزه را شهید ساخت و هند زینت‌های خود را به او جایزه داد و به آن وضع وحشتناک حمزه را مسله کرد. بچه مسله کردن یعنی که تیکه تیکه کردن، یعنی خورد کردن در اصطلاح، و از گوش و بینی و سایر اعضای بدن او خلخال ساخت. خلخال یعنی پابند. و شکم حمزه را پاره کرد و جگرش را بیرون آورد و در دهان گذاشت و خواست آن را ببلعد ولی نتوانست. توی مجلس یزید حضرت زینب توی قسمتی از خطبش چی میگه؟ یه اشاره میکنه به یزید، میگه چگونه میتوان توقع داشت حرمت حفظ افراد را از کسی که کبد خوبان را جویده و گوشتش به خون شهدا روییده است. همینو بس. اگه بخوایم از سابقه سیاسی ابو سفیان بگیم، باید بگیم که از سابقه سیاسی معاویه، درسته؟ این پدر مادرش بودن که تا اینجا براتون گفتم و ببخشید واقعا نمیشد دیگه خیلی باز کرد بحث و فقط چند خط به عنوان نمونه براتون خوندم. ببینید، معاویه در زمان شام، در زمان ابوبکر توی فتح شام بوده، در زمان عمر در واقع در کل میشه استاندار کل سرزمین شام میشه، و از وقتی که عثمان، حالا اون عثمان کمک میخواست از معاویه ولی اون جوابی بهش نداد و انقدر تعلیق کرد و به کمک عثمان نرفت تا اینکه آخرش عثمانو کشتن. ولی بعد از اینکه امام علی به خلافت رسیدن، به اسم خونخواهی عثمان جنگ صفین رو راه انداخت که گفتیم که همونطور که تو فیلم امام علی هم دیدیم، زمانی که در واقع جنگ صفین در نهایت داشت با یعنی با فرماندهی مالک اشتر و حالا امام علی هم که بودن در حال پیروزی بود، معاویه و امرواز اون نیرنگ بد رو زدن، قرآن ها رو ورنیزه کردن و گفتن لا حکم الا لله، یعنی ما فقط به حکم خدا مثلا تن میدیم، و در واقع مسئله حکمیت پیش اومد و حالا اون فریبی که سر مسلمونا اتفاق افتاد و اینکه مسلمونا فهمیدن که معاویه چجوری گولشون زده. در هر صورت بعد از اینکه امام علی علیه السلام در جنگ صفین در واقع سپاهشون شکست خورد از سپاه معاویه، بعدش تو زمان امام حسن بر اساس حالا یک سری اتفاقات، اینکه مسلمان‌ها رو تطمیع کردن با پول و حالا مثلا در ظاهر خودش گفت من مسلمونم ولی در ظاهر فقط در باطن فقط کارهای ضد اسلامی انجام میداد، در واقع شیعیان امام حسن هم ایمان کافی رو نداشتن، تعداد یاراشون کم بود و امام حسن برای حفظ اسلام و جان شیعیان و حفظ یعنی مصالح کلی جامعه اسلامی در آینده می دیدن، یه معاهده صلحی با معاویه بستن و در اونجا همونطور که تو جلسات قبلی هم بهتون گفته بودم، شما هم مطالعه کرده بودید، به قول یکی از اساتید امام حسن با این صلحی که بستن شکست 100% اسلام رو به پیروزی 100% تبدیل کردن. یعنی اگه قرار بود یه اتفاقی، یه جنگی بین معاویه و امام حسن بیفته، قطعاً با اون وضع سپاه امام حسن و کل مسلمونا تار و مار می‌شدن، کلاً از بین همشون می‌رفتن. ولی امام حسن با اون تدبیری که کردن، با اون صلح‌نامه خیلی سیاسی که نوشتن، در واقع شرایط رو یه جوری آماده کردن که اون همه مردم بفهمن که معاویه چه جور آدمی هست. یعنی همچین چیزی رو میتونیم برداشت بکنیم. همونطوری هم که تو فیلم امام حسن دیدیم، این بودش که امرؤاس گفتش که، یعنی معاویه گفتش که امرؤاس، این عهدنامه چه خلافت مشکلی داره برای خلافت ما؟ در واقع امام حسن با اون مفاد صلح‌نامه می‌خواستن که چهره واقعی معاویه برای مردم روشن بشه. در واقع قبول کردن اون صلح‌نامه برای اون موقع معاویه در زمان حاضر خودش خطر خاصی نداشت، ولی در واقع این آینده نگری امام حسن رو نشون داد. که گفتیم که صلح‌نامه امام حسن در واقع آغاز قیام امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا، یعنی واقعه کربلا رو بدون بررسی صلح‌نامه امام حسن نمیشه بررسی کرد. توی روایت هستش که میگن که یه روز پیامبر معاویه رو برای یه کاری طلبیدن و او به خاطر عذر آورد که دارم غذا میخورم و گفتش که الان نمیتونم مثلا بیام پیش پیامبر. و حالا پیامبر یه دعای کردن، گفتن که خدا هرگز او را سیر نکند. توی روایت هستش که در واقع میگن که معاویه از اون پس علی‌رغم این که روزی چند وعده غذا میخورد و انواع غذاهای خوب و لذیذ و حالا حلوا و نوشیدنی ها و میوه ها و اینای چیزای دیگه، میگفتش که خسته شدم از بس خوردم ولی سیر نشدم. توی تواریخ هستش که در واقع میگساری او میگساری میکرده و همچنین علناً براش به دمشق شراب میبردن. و اینکه میگن که حالا یک دفعه یک کسی این شراباشو پاره کرد و مشک شرابا رو همه رو پاره کرده و اینا، که اونو به هر حال سخت مجازاتش کردن. ولی بچه ببینید، اینطوری نبوده که بگیم که کاملا همه یه چیزا رو رعایت میکرده. در ظاهر یه همچین روایاتی از تواریخ معتبر نقل شده. من الان دارم فقط یک سری روایاتی براتون میخونم که در واقع ابعاد مختلف زندگی معاویه رو بیشتر بشناسید. معاویه با پول و وسایلی که در دستش داشت، گویندگان، شعرا و سایر کسان و همه رو در واقع به دربار خودش دعوت میکرد که حقایق اسلام رو تحریف بکنن و امام علی و سایر صحابه رو به باد تهمت بگیرن و در واقع میخواستن که اون شأن و منزلت که در دین اسلام برای اهل بیت در نظر گرفته شده بود اونو بیاره پایین و خودش و بنی امیه رو ببره بالا. که در واقع ما در قالب جریان تحریف به صورت مفصل در جلسات قبل با هم دیگه اینو بررسی کردیم. حالا اگه بخوایم براتون از شیوه هایی که معاویه استفاده میکرد براتون یه مقدار بگم، ببینید به صورت فهرستوار بگم. یکی مذاکره مستقیم میکرد، یکی فرستادن سفرای ویژه، پیشنهاد مناسب حکومتی میکرد به افراد. اینا راهکارهای معاویه است برای جذب افراد به خودش. ببینید مثلا بعضی از افرادی که از عدالت امام علی علیه السلام رنجیده بودن، به اونا یعنی به اونا قول میداد که موقعیت اشرافی شما اگه از من پیروی بکنید برای شما ثابت میمونه. و اینها با یعنی بگم میلیون ها میلیارد ها حالا هرچی درهم و اون دیناری که اون معاویه برای این تبلیغات سوءش علیه خاندان اهل بیت خرج میکرد، تونستش که یه عده خیلی زیادی رو به نفع خودش یعنی در قالب حزب خودش در بیاره. و حالا وقتی که اینها طرفدار معاویه میشن، از اون ور خب اهل بیت رو رها میکنن دیگه، و در واقع مسلمون های اون موقع مخصوصا در شام با یک اسلام کاملا تحریف شده روبرو بودن. چه اسلامی؟ اسلامی که وقتی حاکم اسلامش همچین ویژگی هایی داره و مثلا در واقع اون شأن که حاکم اسلامی داره باید مشکلات مردم رو برطرف بکنه، در واقع تبدیل کرده به یه پادشاهی بلا منازع برای خودش، و اینکه کاملا مثلا از آدمای مسیحی به عنوان مشاورانش استفاده میکنه. و مثلا فرض کن که تو جنگ صفین که علیه امام علی را انداخته بود، توی اون جنگ برای اینکه بره به جنگ با امام علی علیه السلام، از ترس اینکه مبادا از طرف روم شرقی به حالا به دمشق و سوریه اونو حمله بکنن، یه مبلغ باج خیلی بزرگی متعهد شد که به امپراتور بده. و این یه ننگ سیاهی بود برای هر مسلمانی که علی رغم این همه فداکاری هایی که تو فتوحات اسلامی انجام شده بود، در واقع معاویه داشت به اونا باج میداد. یه ننگ خیلی سیاهی بود در اون زمان. نکته دیگه که در رابطه با اون معاویه هستش اینه که خیلی از کارهاشو به مستشاران بیگانه و در واقع غیر مسلمون ها یعنی مخصوصا مسیحی ها میداد، که سرجون مسیحی در واقع که یکی از مشاوران یزیدن بوده، از زمان معاویه میاد سر کار و یک سری توطئه هایی داره که در واقع این باعث میشه که در واقع همین این اقدامات سرجون باعث میشه که توی حتی ما بتونیم حدس بزنیم که توی شکست سپاه مسلمانان در قسطنطنیه که منجر شد که 30,000 سرباز مسلمان در اونجا کشته بشن، به هر حال سرجون هم یکی از اون مشاوران بوده و همچنین خب اون نمیاد که مثلا کشور خودشو ول کنه بیاد به نفع معاویه حکم بکنه دیگه. قطعا یه سری توطئه های این وسط در میان بوده. حالا من براتون از روی کتاب دقیقشو بخونم. ببینید، معاویه متجاهر به محرمات و خلاف سنت پیامبر بود. متجاهر یعنی کسی که در علنی یعنی کاریو میکنه، یعنی علنا یه سری از محرماتو انجام میداد. ببینید، در ظرف‌های طلا و نقره غذا می‌خورد، انگشتر طلا در انگشت می‌کرد، زینت‌های قیمتی به خود می‌بست و در دین بدعت‌هایی گذارد. به شنیدن آوازهای غنا و لهو و طرب مأنوس بود. سفره‌های رنگی می‌انداخت و به غذاهای لذیذ و خوش‌طعم بسیار راغب بود. لباس‌های فاخر و گرانبها می‌پوشید و به طور کلی روش او در خوراک، پوشاک و بنای کاخهای رفیع و نگاهداری غلامان و کنیزان و حرکت با اسکورت و تشریفات سلطنتی برخلاف روش پیامبر و صحابه و برنامه های اسلام بود. او بیت المال مسلمین را در تشکیلات پادشاهی و وظایف درباری ها و اطرافیان و سربازان گارد مخصوص خود صرف می کرد و سوء سیاست مالی او موجب شد که بیت المال خالی شود. به ناچار مالیات های سنگین به مردم بست و با اهل جزیه برخلاف پیمان رفتار می کرد و ترتیبات مالی اسلام را به هم زد. او علاوه بر آن که سب به امیر المومنین علی علیه السلام را مأمور ساخت، حتی سب یعنی لعنت کردن، و علاوه بر استلحاق زیاد و استخلاف یزید به مقام مقدس پیامبر استخلاف میکرد. یعنی در واقع برای خودش جانشین تعیین کرد، یزید رو به عنوان خلیفه بعدی تعیین کرد و در حضور او به آن حضرت جسارت می شد و او من این نمی کرد، حتی به رسالت بر خودش سلام کردند و از او من کرد و از آن من نکرد. درسته؟ من اینا رو به صورت خیلی مختصر از رو خوندم که مطالبی که بودش. ببینید بچه ها، در واقع هر کسی که تاریخ معاویه و رفتارهایش رو بخونه براش شکی نمیمونه که در واقع هدف و مقصود معاویه حکومت و سلطنت بوده. نمیخواسته که، یعنی در واقع امیرالمومنین نمیخواسته از این جهت بشه که چیزهای اسلامی و معنی شعائر اسلامی رو بپا کنه، احکام اسلامی رو جاری کنه. میخواسته فقط به اون حکومت خودش برسه، حکومتی که در واقع براش متصور شده بود، مثل پادشاهان روم شرقی. وگرنه اصلا مقید به حفظ مصالح اسلامی و رعایت احکام و این چیزا نبودش. حتی بعد از اینکه امام علی علیه السلام و بعدش امام حسن رو مجبور به صلح میکنه، یه خطبه توی کوفه میخونه که خیلی جای تأمل داره. من براتون یه خط رو بخونم. ای اهل کوفه، شما گمان کردید من با شما جنگ کردم برای نماز و زکات و حج، با این که می دانستم شما اهل نماز و زکات و حج هستید، من با شما جنگ کردم تا بر شما امارت و حکومت یابم. این یه خطبه معروف معاویه بعد از صلح با امام حسن در کوفه خونده. ببینید بچه ها، یه جای دیگه امام علی توی نهج البلاغه و توی همون توی در واقع مغیرت ابن شعبه ازش یه سوال میپرسه که میگه که خب معاویه توی شام بمونه مگه چه اشکالی داره؟ درسته؟ بعد امام علی علیه السلام جوابشو چی میده؟ میگه به خدا سوگند اشتباه میکنید، معاویه از من زیرکتر نیست، او دغلباز و فاسد است. من نمیخواهم دغلبازی کنم و از جاده حقیقت منحرف شوم و فسق و فجور مرتکب شوم. اگر خدای تبارک و تعالی دغلبازی را دشمنی نمیپنداشت، در آن وقت میدیدید که زیرکترین و زرنگترین مردم دنیا علی علیه السلام است. دغلبازی فسق و فجور است و این گونه فجورها کفر است و من می دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می شود، در حالی که یک پرچم دارد. در واقع امام علی علیه السلام می گن که هدف من از معاویه، یعنی می گن که معاویه از من زرنگتر نیست، هدف من اقامه قسط و عدل روی زمین، ولی معاویه به خاطر اینکه به حکومت برسه از هر دغلبازی استفاده میکنه، ولی من علی مثل اون نیستم. معاویه وقتی خبر شهادت امام حسن رو دید، در واقع سجده شکر به جا آورد و این هستش که امام علی علیه السلام و حالا پیامبر بارها معاویه رو همونطور که گفتیم لعنت کردن. معاویه بچه معراج رو رویا و خواب می دانست، نمی گفت که پیامبر به معراج رفته، می گفت خواب دیده. یه تعداد زیادی از مسلمانان بزرگ مثل حجر ابن عدی یا بعضی وقتا میگن حجر، توی واقعه مرج الازرا به شهادت رسیدند. مالک اشتر رو در راه مصر معاویه مسمومش کرد و کارهای خیلی زیاد دیگه. در واقع آدم زبانش بعضی وقتا ناگویا میشه از اینکه یک سری وقایع رو بخواد که خیلی بگه. در واقع یه فهرست بلند بالایی از اقدامات معاویه الان روبروی من هست، ولی واقعا آدم نمیتونه همشو بگه و من خودم به شخصه وقتی که در رابطه با شخصیت معاویه و یزید و اینو تحقیق کردم، فهمیدم چقدر کثیف‌تر از اون چیزی هستن که آدم فکرشو بکنه. یعنی ما یک مسائلی در رابطه با اینا شنیدیم، ولی واقعا وقتی که آدم توی تاریخ دقیق میشه میبینه که چقدر جنایات و چقدر کارهای پلیدانه جنایتکارانه انجام دادن که واقعا مسئله اینه که بچه ببینید اینها در واقع به عنوان حاکم اسلامی نماینده تمام عیار، به اصطلاح وقتی که حاکمی کسیه در واقع اون نماینده جامعه ای است که به رهبری اونا رو به عهده داره دیگه، در واقع بعد می‌بینیم که شرایط جامعه اونجا چجوری بوده که معاویه و یزید به حکومت میرسن. و حالا اصلا کلن مسئله اینه که یزید، حالا باز معاویه میگیم که در عرف در ظاهر یک سری مسائل را رعایت میکرد، یزید که دیگه هیچی، اصلا هیچی را رعایت نمیکرد. حالا براتون الان بخونم. یزید جوان بدخویی بود، بد اخلاق، که شب و روزش را در میگساری و اشتغال به تار میگذراند و از مجلس زنها و ندمایش بر نمیخواست مگر برای شکار، و هفته ها را در شکار بی اطلاع از جریان امور کشور سر می کرد. در واقع ببینید یزید یه آدم بوده که به صورت علنی از اهل فسق و فجور بوده. در واقع ریشه و اصل و نسب یک فرد گواه نوع تربیت اونه. یزید پدرش معاویه بوده، پدر بزرگش مثلا ابو سفیان و هند و اینا بودن. اینها رو کلن در کل میتونیم بگیم که همشون مثلا اینها زنهای بدکار، اینا از زنهای بدکاره به دنیا آمدن، و اینکه چقدر تربیتشون کثیف بوده، یعنی واقعا به معنای واقعی چقدر آدمهای پلیدی بودن. و اینکه کلن یزید از قبیله بوده که قبل از اون مسیحی بودن، و اینکه حالا ما نمیتونیم عقاید مثلا یک قبیله رو حالا با اینکه اسلام رو بردن به کلی بگیم قبیله مثلا عقایدشون اسلامی شده دیگه، به هر حال مرور زمان لازمه، ولی در واقع اینو بگیم که شاید کلا تربیت یزید به مسیحی ها نزدیکتر باشه تا به تربیت اسلامی. یعنی در واقع یزید از تربیت اسلامی محروم بود و مانند بعضی از غرب زدگان زمان ما شدیداً تحت تأثیر عادات بیگانگان بود. رقص، اشتغال به غنا و لحن، میگساری، سگبازی، همه از عادات مسیحی ها بود که یزید در تحت تأثیر آن تربیت فاسد به آن معتاد شد و شعائر اسلام را محترم نمی شمرد و علناً مرتکب این معاصی می گشت، یعنی گناهان، و به خاندان رسالت و به مقام روحانی و معنوی حسین علیه السلام اعتنا و توجه نمی کرد. ببینید یزید خیلی به صورت محدود روی کار بود، ولی سه تا واقعه خیلی بزرگ و وحشتناک توی زمانش اتفاق افتاد. واقعه عاشورا، واقعه حره که در رابطه با مردم مدینه است که حالا انشاءالله بعدا براتون توضیح میدم، و آتش زدن خانه خدا. در پایان عرایضم میخوام که براتون خطبه‌ای، یعنی صحبت‌هایی که یزید موقعی که با چوب نیزران خیزران بر لب‌های مبارک امام حسین میزد و براتون بخونم. معنی فارسیش رو میخونم. بچه ببینید حالا بعضی از کلمات شاید خیلی به فارسی روان نباشه، ولی کلن عرب به شعرش خیلی مینازه، یعنی کلن شعر عرب هستش و حالا یک سری از اسم قبیله ها و اینا، ولی اصل ماجرا رو بخونید. ببینید من از روش میخونم. ای کلاغ جدایی، هرچه میخواهی بگو، همانا تو گریه میکنی بر کاری که عملی شده است. کاش پدران من که در بدر کشته شدند میدیدند زاری کردن قبیله خزرج را از زدن نیزه. از شادی فریاد میزدند و میگفتند ای یزید دستت شل مباد، مهتران و بزرگان آنها را کشتیم و این را به جای کشتگان بدر گذاشتیم، پس حسابمان تسویه شد. بنی هاشم با سلطنت بازی کردند، نه خبری از آسمان آمد و نه وحی نازل شد. من از خاندان خندف نیستم، اگر از فرزندان احمد آنچه را انجام داده اند انتقام نکشم. در واقع ببینید همه زندگی اینها و کارهاشون شاید بگیم خلاصه میشه در این که میخواستند سلطنت و حکومت بکنن و انتقام، یعنی انتقام خودشونو از اهل بیت، از پیامبر و کشتگان بدر بگیرن. در واقع اینها رو شاید بتونیم به صورت خلاصه بگیم که همین هم در واقع باعث ضعف و زوال بسیار زیاد در بنی امیه افتاد که حالا در سال 132 به واسطه بنی عباس از بین رفتن. انشاءالله که موفق و معید باشید. در پناه حق.